در ساعت 24 12 شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مهرداد قاسمفر هستم و در این نخستین ثانیه های بامداد روز چهارشنبه 17 فروردین 1390 برابر با 5 آوریل 2011 به شما خوش آمد میگم. آرزو میکنم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجای ایران و جهان که هستید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل خبرها و دیدگاه‌های کارشناسان رو. برای شنیدن خبرها همکارم کیان معنوی که امشب او خبرهای دنیا رو برای ما خواهد گفت در کنار من نشسته. خب کیان، چه خبر از خبرهای دنیا؟ سرتیتر مهمترین خبرها چی هست؟
بله، سرتیتر مهمترین خبرها تسلیم شدن لوران باگبو رئیس جمهور پیشین کشور ساحل آج هست که مهمترین خبر در حال حاضر هست که ما به اطلاعاتون خواهیم رسوند.
خب پس بریم مشروع خبرها رو بشنویم، بعد برمیگردیم تحلیل‌ها و گزارش‌های این مجله نیمه شب رو خواهید شنید.
لوران باگبو ریاست جمهوری سابق ساحل آج در پی شدت گرفتن حملات نیروهای مخالف خود اعلام کرد که تسلیم شده و سازمان ملل خواست مسئولیت حفظ جانش را بر عهده گیرد. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که منتشر کرد خواستار تسلیم افرادی شد که به طرفداری از آقای باگبو به نبرد با طرفداران حسن وترا ادامه می‌دهند. با این وجود، در حالی که سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا اقداماتی در حمایت از مخالفان آقای باگبو انجام دادند، روسیه از دخالت نظامی صلح‌بانان سازمان ملل در ساحل آج انتقاد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت صلح‌بانان سازمان ملل تعهداتی دارند که آنان را به بی‌طرفی مکلف می‌کند. فرمانده واحد جنوب ارتش آمریکا روز سه‌شنبه گفت که ایران گذشته از روابطی که با ونزوئلا دارد به مستحکم کردن روابط خود با کشورهای آمریکای لاتین پرداخته. جنرال داگلاس فریزر که در برابر کمیته نیروهای مسلح در مجلس سنا سخن می‌گفت، افزود این موضوعی است که آمریکا با دقت از نزدیک دنبال می‌کند. این فرمانده آمریکایی در ادامه گفت تلاش‌های ایران در این زمینه برای کاهش تبعات ناشی از تحریم‌هایی است که برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف گرفته است. در حالی که رمضان قدیروف برای یک دوره 5 ساله دیگر برای ریاست جمهوری در منطقه پرتنش چچن با اتکا به روسیه سوگند یاد کرده است، رهبران مسکو مراتب حمایت خود را از وی اعلام کردند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در تلگرافی که برای قدیروف فرستاده از موفقیت وی در مقابله با مشکلات کلیدی از جمله تروریسم در منطقه قفقاز تقدیر کرده است. کرملین میکوشد با حمایت از قدیروف به حفظ صلحی متزلزل در چچن که از سال 1994 کانون دو جنگ جدایی طلبانه بوده تداوم بخشد تا مانع گسترش شورش‌های اسلامگرایانه در منطقه عمدتاً مسلمان نشین شمال قفقاز شود. ابراهیم یزدی دبیر کل مستفی نهضت آزادی در نامه‌ای که به خبرگزاری ایرنا نوشته متن مصاحبه منتشر شده توسط این خبرگزاری را تکذیب کرده است. در خبری که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا منتشر کرده، ابراهیم یزدی نوشته است که نظر به این که متن منتشر شده توسط ایرنا بدون اطلاع و تایید این جانب صورت گرفته است تکذیب می‌کند. ابراهیم یزدی تاکید کرده تنها متن کتبی استعفا از دبیر کلی نهضت آزادی ایران را تایید می‌کند. بقایای 17 ایرانی کشته شده در جنگ 8 ساله میان جمهوری اسلامی و عراق را به ایران تحویل داده شد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بر این استرداد در گذرگاه مرزی ایران و عراق در نزدیکی شهر بصره در جنوب عراق نظارت داشت. ایران و عراق در پی سرنگونی صدام حسین روابط بازرگانی و سیاسی مستحکمی با یکدیگر برقرار کرده و در راه پرداختن به میراث جنگ 1359 تا 1367 که 1,000,000 کشته بر جای گذاشت گام‌هایی برداشتند. شاهدان عدی میگویند نیروهای امنیتی انتظامی و ماموران لباس شخصی روز سه‌شنبه معترضان را در شهر تعز در جنوب یمن زیر رگبار گلوله گرفتند و چندین تن را مجروح کردند. همزمان درباره زدخوردهایی در بندر هدیده نیز گزارش‌های مخابره شده است. و اینکه به گفته مقام‌های افغان در عملیات شبانه نیروهای ناتو 6 شهروند افغانی کشته شدند. یک حکمران محلی گفت این عملیات در منطقه صیاد واقع در استان سرپل صورت گرفته است.
سپاسگزارم از کیان معنوی. اما در مجله نیمه شب امشب در نیم ساعت اول چه خواهید شنید؟ ابتدا گزارشی داریم از درگیری‌های خونین یمن و آخرین وقایع این کشور بحران زده. بحران فقط محدود به یمن نیست، در ساحل عاج هم آتش جنگ داخلی برافروخته است. از اونجا هم یک گزارش خواهید شنید. و ما ابراهیم یزدی دبیر کل مستعفی نهضت آزادی که با ایرنا یک مصاحبه جنجالی کرده بود، این مصاحبه رو تکذیب کرده. در این باره گفتگوی خواهیم داشت با داماد آقای یزدی. درباره ستاد ملی زن و خانواده که یک نهاد دولتی تازه در حوزه زنان هست هم گزارشی داریم. و یک نهاد آزادی بیان به نام خانه آزادی بیان برای هنرمندان و اهل فرهنگ ایرانی گفتگویی با عباس معروفی در این باره میشنوید. با مجله نیمه شب بمانید. یمن روز سه‌شنبه هم شاهد درگیری‌های خونین بود. این در حالی است که احزاب مختلف این کشور از جامعه جهانی درخواست کمک کردند و خواستار پایان خونریزی‌های بیشتر در این کشور شدند. در همین حال هم وزیر خارجه بریتانیا خشونت‌های اخیر در یمن رو محکوم کرده. فرین عاصمی در این باره گزارش می‌دهد.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده روز سه‌شنبه در پی درگیری نیروهای ارتش که به مخالفان پیوستند و مردان مسلح قبایل وفادار به علی عبدالله صالح 5 نفر در صنعا کشته شدند. بر پایه گزارش منابع بیمارستانی و شاهدان عینی از اواخر ماه ژانویه که نارامی‌ها در یمن آغاز شد، نزدیک به 125 نفر جان خود را از دست دادند. در همین زمینه سخنگوی ناوی پیلار، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز سه‌شنبه وضعیت یمن را نگران کننده توصیف کرد و نسبت به استفاده غیر متناسب از زور در مقابل معترضان در این کشور هشدار داد. سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در این باره گفت ما از گزارش‌های منتشر شده درباره استفاده غیر متناسب و مفرد از قوه قهریه و از جمله استفاده از مسلسل از سوی نیروهای امنیتی علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضان در روز دوشنبه به شدت نگرانیم. سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین اعلام کرد که بر پایه برآوردها شمار کشته شدگان در یمن از 100 نفر تجاوز کرده است. او همچنین از دولت یمن خواست به خشونت علیه معترضان در این کشور پایان دهد. در همین حال بریتانیا هم نسبت به سرکوب خونین معترضان در یمن واکنش نشان داد. ویلیام هک وزیر خارجه بریتانیا با صدور بیانیه‌ای گفت از گزارش‌هایی که دلالت بر کشته‌ها و زخمی‌های بیشتری در یمن دارد بهت زده شده است. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت خشونت کور نیروهای امنیتی یمن علیه تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف یمن را محکوم می‌کند. ویلیام هک افزود در اوایل ماه مارس علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن قول داده بود که در استفاده از نیروهای امنیتی برای کنترل تظاهرات مسالمت‌آمیز نهایت خیشتنداری را به خرج دهد و قویاً از او خواست که به قول خود عمل کند. وزیر خارجه بریتانیا در ادامه تصریح کرد که دولت یمن بیدرنگ باید به مطالبات مشروع مردم پاسخی درخور دهد. ویلیام هک در این بیانیه آشکارا خواستار آغاز دوران انتقالی کوتاه مدت در یمن شده و میگوید یک دوره انتقالی طولانی مدت خطر بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و خشونت بیشتر و بی‌دلیل را افزایش می‌دهد. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفته رئیس جمهوری یمن باید روشن کند که همینک آماده وارد شدن به یک روند فراگیر انتقال سیاسی است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اختلافات سیاسی در کشور ساحل عاج بعد از انتخابات ریاست جمهوری در 28 نوامبر سال 2010 آغاز شد. هواداران لوران باگبو رئیس جمهور پیشین و حسن وتارا رقیب او در انتخابات نزدیک به 4 ماه در یک جنگ داخلی با یکدیگر درگیر شدند. کیان منوی نگاهی داره به مهمترین رویدادهای 4 ماه گذشته در ساحل عاج بحران زده.
28 نوامبر 2010 دور دوم انتخابات ریاست جمهوری میان لوران باگبو و رهبر مخالفان حسن وتارا در فضای آلوده به نارامی و خشونت انجام گرفت. دوم دسامبر 2010 کمیته برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حسن وتارا رقیب دیرین باگبو رئیس جمهور را برنده انتخابات اعلام کرد. با این همه یک روز بعد شورای قانون اساسی ساحل عاج برخلاف انتظار اعلام کرد لورانت باگبو در انتخابات پیروز شده است. این در حالی بود که سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا پیروزی حسن وتارا را به رسمیت شناختند. 6 ژوئن 2011 ایالات متحده آمریکا دارایی های باگبو را مسدود کرد. در 19 ماه ژوئیه 2011 سازمان ملل تصمیم گرفت 2000 نیروی اضافه به ساحل عاج گسیل کنند. 2 فوریه 2011 اتحادیه اروپا مدت تحریم‌های اعمال شده بر حکومت باگبو را تمدید کرد. در زد و خوردها میان نیروهای رقیب در ابیجان بین 19 تا 21 ماه فوریه 6 تن کشته شدند. 3 مارس 2011 در محله ادوبی شهر ابیجان در جریان تظاهرات برای پشتیبانی از حسن وتارا 7 زن کشته شدند. 21 ماه مارس 2011 جنبش نیروهای مسلح تازه شکل گرفته وفادار به وتارا مستقر در شمال به پیروزی‌های نظامی در بخش‌های غربی کشور ساحل عاج دست یافتند. 28 همان ماه عملیات نظامی نیروهای مسلح جنبش وفادار به وتارا در جبهه‌های غرب همینطور جنوب کشور گسترش یافت. 29 مارس 2011 نیروهای وفادار به وتارا کنترل شهر یاموسوکرو مرکز مهم اداری ساحل عاج را در دست می‌گیرند. در همین حال رئیس نیروهای مسلح باگبو ژنرال فیلیپ ماگنو در محل سفارت آفریقای جنوبی تقاضای پناهندگی سیاسی می‌کند. 31 ماه مارس یک روز بعد نیروهای وفادار به وتارا کنترل بندر سان پدرو بزرگترین مرکز صادرات کاکائو کشور را در اختیار می‌گیرند و راه برای رخنه به ابیجان هموارتر می‌شود. اول آوریل 2011 نیروهای حسن وتارا در اطراف کاخ ریاست جمهوری و محل سکونت لورانت باگبو در ابیجان با یکدیگر درگیر می‌شوند. تبادل آتش ادامه می‌یابد. 2 آوریل آتش سنگین توپخانه و انفجارهای پی در پی مرکز ابیجان را به لرزه درآورده است. در روز 3 آوریل 2011 نبردها در ابیجان همچنان ادامه می‌یابد. اتباع خارجی با پروازهای ویژه کشور را ترک می‌کنند. ارتش فرانسه مسئولیت حفاظت از فرودگاه ابیجان را از سازمان ملل تحویل می‌گیرد. 5 آوریل پس از آنکه نیروهای مسلح و سربازان باگبو دست از مبارزه کشیدند، لورانت باگبو تقاضای آتش بس کرد و پس از محاصره تسلیم شد و از سازمان ملل درخواست حفاظت کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اخیراً خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا متنی رو به عنوان مصاحبه با ابراهیم یزدی منتشر کرد. آقای یزدی مدت‌ها در زندان بود، بعد از آزادی ایشون در ایرنا این مصاحبه منتشر شد که آقای یزدی در این مصاحبه گفته بود که ریاست جمهوری میرحسین موسوی میتونست برای کشور فاجعه بار باشه و همینطور گفته که من نه با نظام بلکه با بعضی از رفتارها که خلاف قانون اساسی است مشکل دارم. اخیراً آقای یزدی این مصاحبه رو تکذیب کرده. مهدی نوربخش داماد ابراهیم یزدی در گفتگوی با همکارم تیرداد احسانی میگه که آقای یزدی متن منتشر شده توسط ایرنا رو رسما تکذیب میکنه. بشنویم از آقای نوربخش.
دکتر ابراهیم یزدی متن یا اون چیزی که درون این مصاحبه هست رو تایید نکرده و در خط زیری که اینها نوشتن بحث اینه که یزدی در یادداشت خود با بیان که این گفتگو قبل از آزادی در محل خامنه ام صورت گرفته است آورده است با صراحت به مسئول خبرگزاری حاضر در محل تاکید کرده بودم که انتشار هر متنی به نام این جانب تنها بعد از ارائه کتبی و تایید این جانب قابل انتشار خواهد بود. چیزی که اینها صداقت ندارن بگن اینه که اگه مصاحبه با دکتر صورت گرفته پیش از آزادیش و بعد از آزادیش که قرار بر این بوده که دکتر یزدی هیچ گونه مصاحبه نکنه چاپ میشه و دکتر تأکید میکنه اونجا که اگه چیزی میخواد چاپ بشه نشونه من بعد داده بشه که اینها کار چقتی و انتشار گزینش نکرده باشن، این کارو کردن. اینجا مینویسن که دکتر تأیید میکنه ولیکن اینجا نمینویسن به صراحت و صداقت اون رو ندارن و پاکی و تقوای سیاسی ندارن که بگن دکتر متن اون رو تأیید نکرده و چیزی که اینها چاپ کردن کاملا تختی و گزینشی هست و دکتر هرگز چنین قضاوتی در مورد موسوی ندارد و هرگز چنین قضاوتی در مورد جنبش سبز نداره.
یعنی شما ایرادی که به این خبر ایرنا میگیرین اینه که مصاحبه شده ولی این متن مورد تایید ابراهیم یزدی نیست؟
ببین دو تا چیز هست. مصاحبه زودتر از آزادی دکتر شده نه بعد از آزادی دکتر. متن چاپ شده بعد از آزادی دکتره و بدون تایید مطالبی که آقایون درج کردن. سوال اینجاست اگه شما صداقت داشتید و دکتر تأکید کرده که شما اگه چیزی از من خواستید چاپ بکنید بعد به تایید من برسه، چطوری شما این کار رو انجام میدید و بعد اونجا اون بالا سر میرسن این گلایه یزدی در حالی صورت گرفته است که رسانه ها برای انتشار مطالب خود ملزم به هماهنگی قبل از انتشار و منابع خبری نیستند. این نشون میده که چه قانونی در جمهوری اسلامی حکم فرماست که با یک کسی حتی اگه مصاحبه گرفته باشن آقایون خودشون رو ملزم نمیدونن انقدر تقوای سیاسی داشته باشن که در مورد متن اون چیزی که مینویسن با اون آدم چک بکنن یا با اون آدم در حقیقت اون متن رو به تایید برسونن. اینه که این چیزی که الان ایرنا اینجا نوشته باز حکایت بر این داره که اینها هیچ تقوای سیاسی ندارن در کاری که انجام میدن.
یعنی شما میگین متن مصاحبه انجام شده مورد تایید ابراهیم یزدی نیست. این چیزایی که به نقل از دکتر یزدی در مورد میرحسین موسوی و جنبش سبز گفته شده،
اینها قابل تایید دکتر نیست و دکتر خودش الان توی متنی که به اینها فرستاده است دقیقاً میگه. اینجا خودشم دکتر میگه نظر به این که متن منتشر شده توسط ایرنا بدون اطلاع و تایید این جانب صورت گرفته است تکذیب میگردد. این جمله خود دکتر یزدی بنا به قولی که آقایون میکنه.
الان مسئله اینجاست که ایرنا گفته که ما نوار و ویدیوی اون رو داریم و با اگر ابراهیم یزدی اجازه بده ما اون رو منتشر میکنیم.
خب دکتر یزدی هم دارد هیچ جای نگرانی نیست. دکتر یزدی هم اون چیزی که صحبت کرده رو دارد و هیچ جای نگرانی براش نیست و اگه آقایون دست به چنین کار بزنن اونم در حقیقت اون متن متونی که خودش دارد رو پخش میکنه و در حقیقت افشا خواهد کرد که چه کسی دارد اینجا دروغ میگه و چه کسی صداقت و تقوای سیاسی نداره.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
ستاد ملی زن و خانواده نهادی دولتی و تازه است که اخیراً کارش رو در حوزه زنان آغاز کرده. نهادی زیر مجموعه مرکز امور زنان و خانواده که به نظر میرسه وظایف و اهدافش چندان فرقی هم با این مرکز نداره. فهیمه خضر حیدری درباره این ستاد و هدف دولت آقای احمدی نژاد از تأسیس اون از آسیه امینی فعال امور زنان پرسیده. آسیه امینی:
ستاد ملی زن و خانواده بار نخست از طرف سخنگوی شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شد. در همون زمان بحث اینطور مطرح شده بود که این ستاد یک تلفیقی هست از شورای اجتماعی فرهنگی زنان و یک کارگروهی که زیر نظر خود شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد خانواده تشکیل شده بود. این دو نهاد زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی در هم تلفیق شدند و یک ستادی رو به نام ستاد ملی زنان و خانواده شکل دادند. اما اینکه چرا این موضوع تشکیل شد، به هر حال بخشی از دولت که خارج از محدوده دولت در تصمیم گیری نقش داره و به نوعی بخشی از حاکمیت هست ولی الزاماً زیر مجموعه دولت نیست. بارها ما دیدیم که در قالب‌های مختلفی به هر حال پروژه‌هایی رو در سطح ملی می‌نویسن و به راحتی هم تصویب می‌کنن و اجرا می‌کنن و بودجه‌های کلانی رو هم مصرف می‌کنن. ما هنوز یادمون نرفته که طرح عفاف و حجاب با بودجه‌های میلیاردیش در همین شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و توسط بخش‌های عظیمی از بدنه اجرایی حکومت در ایران به اجرا هم در اومد. و مسئله دوم به هر حال خود مقوله زن هست. آنچنان که در خود مفاد این ستاد هم برمیاد، مسئله محور قرار دادن خانواده، کمرنگ کردن نقش زنیت زنان و پررنگ کردن نقش همسری و خانواده مدار کردن زنان یک هدف به نظر من دراز مدت هست برای حاکمان جمهوری اسلامی.
خانم امینی، به نظر شما تفاوت این ستاد با خود مرکز امور زنان و خانواده چیست؟ به نظر میرسه که اهداف و رویکردهای این دو خیلی به هم نزدیک و شاید اصلا یکی هست.
به نظر من در واقع بیشتر از این که اینها هم سنگ و هم ارز هم باشن، در طول هم قرار دارن. از نظر ماهوی من این دو رو در یک جهت و در راستای تثبیت یک نوع بینش به مسئله زن میدونم، اما در صورت شکلی و اجرایی به نظر میرسه که مرکز مشارکت زنان و خانواده به هر حال به عنوان بدنه‌ای هم مشورتی و هم اجرایی در داخل دولت قرار داره و شورای انقلاب فرهنگی یک قدم کنارتر ایستاده و بیشتر در مقام تصمیم گیری و پیشنهاد یا برنامه ریزی هسته و به نظر میرسه بیشتر در یک مقام تصمیم گیری و برنامه ریزی هست این ستاد.
خانم امینی، یک سری شرح وظایف هم به نقل از رئیس مرکز امور زنان و خانواده بر این ستاد مطرح شده، از جمله تحکیم بنیاد خانواده، تحکیم بحث عفاف و حجاب، توانمندسازی زنان در مشاغل خانگی یا کمک به زنان سرپرست خانوار با احداث بازارچه و به حال این جور اهداف. به نظر شما این اهداف خیلی گسترده و عام نمیان؟
همون صحبت‌هایی که به طور مدام به خصوص در دولت نهم و در دولت دهم به شدت روش پافشاری میشه. ایده‌های ملموس و مستقیم برای اجرا نداره. یک مفاهیم به نظر من عوام فریبی هستن اینها که برای اجرای اون شما میتونید از یک تا ان تعریف قائل بشید. یعنی اینکه شما ممکن است سه تا مدرسه رو رنگ بزنید و بگید این طرح شادابسازی دختران هست، ممکنه 50 تا باشگاه برای ورزش دختران بسازید. یک موارد مثبتی هم دیده میشه، به هر حال بازارچه و توجه به زنان سرپرست خانوار و اینها هم میتونه از موارد مثبت یک طرح باشه. من نمیخوام فقط منفی نگاه بکنم، اما به شرط اینکه نتیجه اونها هم با واقعیات موجود تطبیق داشته باشه.
روز 15 فروردین پیشنویس منشور خانه آزادی بیان روی سایت‌های اینترنتی منتشر شد. اونطور که این منشور توضیح میده، خانه آزادی بیان نهادی آزاد و مستقل و غیر انتفاعیه و با باور به بیانیه جهانی حقوق بشر متن 134 نویسنده و منشور کانون نویسندگان ایران شکل گرفته. آماده عضوگیری از همه اهالی فرهنگ از جمله نویسندگان، نقاشان، دستندرکاران سینما و تئاتر هم هست. خانه آزادی بیان گفته که فارغ از تفاوت‌ها برای تحقق و گسترش آزادی بیان، مبارزه با سانسور و از این قبیل تلاش می‌کنه و از همه کسایی که به اتهام یا به جرم بیان اندیشه و تخیلشون بازداشت و محکوم شدن دفاع می‌کنه. تا این لحظه تعدادی از نویسنده‌ها و هنرمندان به این نهاد پیوستن که یکی از اونها عباس معروفی نویسنده ساکن برلینه. عباس معروفی در گفتگوی با همکارم آنا کاویانی دلایل امضای این منشور رو توضیح داده. بشنویم.
اول که ما که داریم می‌نویسیم سال‌هاست همدیگر رو می‌شناسیم و به خصوص اعضای کانون نویسندگان ایران همیشه برای ماندن، برای نوشتن، برای آزادی بیان، برای اون حقوق اولیه انسان‌ها همیشه داشتیم کار می‌کردیم و خب این گره خورده با زندگی نوشتاری ما، یعنی یه عمر مثلا 35 سال من دارم می نویسم و توی این 35 سال همش همین چیزها بوده، ولی متاسفانه انقدر فضا سنگینه که ناچاریم بارهای دیگه ای رو هم حمل کنیم و یکی از این بارها بارهایی است که مثلا باید احزاب سیاسی حمل کنن که متاسفانه تو کشور ما احزاب سیاسی مثلا تحزب وجود نداره.
آقای معروفی، این گروه فقط از افراد فرهنگی نام برده شده که نویسنده ها، هنرمندان، از اهالی سینما و تئاتر فقط افرادی هستند که خارج از ایران زندگی میکنند یا اینکه از افراد داخل این ایران هم عضوگیری میشه؟
نه، به هر حال یه متن منشوره، یعنی چیز خاصی نیست، نه تاجی به سر کسی میذارن، نه امکاناتی در اختیار کسی با این منشور گذاشته میشه. فقط کسایی هن که میتونن این نامه رو امضا کنن، این منشور رو امضا کنن. اونایی که توی ایران هستن ممکنه نتونن امضا کنن، یعنی شرایطی باشه که اونا با امضا کردنش زندگیشون یا آزادیشون به خطر بیفته. ولی به هر حال این برای همه کسانی است که مینویسن و این منشور رو قبول دارن. در واقع اینا همون منشور، یه نوع منشور کانون نویسندگان رو شما نگاه کنید، متن ما نویسنده ایم رو نگاه کنید، اینا همش همون تکرار همون حرفاست، با زبان دیگری به شکل دیگری بیان میشه.
خب دلیل این تکرار چی هستش؟ مگر نمیشد مثلا یک چیزی در قالب کانون نویسندگان یا کانون نویسندگان در تبعید در قالب همون گروه ها این به فعالیت ادامه داده بشه و گروه جدیدی دوباره شکل نگیره؟
نه، متاسفانه کانون نویسندگان در تبعید به نقطه‌ای رسید که بسیاری از اعضایش استعفا کردن. و خب این هم هست، منشور کانون نویسندگان هم وجود داره، اون چیزیست که سر لوحه زندگی ماست، مثل مثلا آرتیکل های حقوق بشر. ولی خب منشور کانون نویسندگان رو به هر حال همون رو به زبان دیگری باید مطرح کرد، در واقع یه نوع طرح موضوع کردنه.
این خانه آزادی بیان که خودش رو در منشور به عنوان نهادی آزاد و مستقل و غیر انتفاعی معرفی کرده، اگر که بخواید مشخصا بگید که این نهاد چه کاری رو خواهد کرد؟
لاش برای آزادی بیان، مبارزه علیه سانسور و این وضع وحشتناکی که الان به وجود اومده، این که تو کشور من بیش از 5000 کتاب در محاق قرار داره و ناشرها رو دارن صدا میکنن و میگن دیگه کتاب منتشر نکنی. ببینید، یک چیزی رو من اعتقاد دارم، شاید یک جمله بشه گفت، فاشیست ها با بمب میزنن، صاف میکنن و میسازن. ما نه بمب داریم، نه اهل صاف کردنیم، نه اون امکانات رو داریم، نه مثلا قبول داریم. ما فقط درخت میکاریم و درخت رو هم دونه دونه و با دست میکاریم.
و اما از جهان سیاست فاصله بگیریم، سری به دنیای ورزش بزنیم. امروز هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا رو ادامه‌اش رو داشتیم با بازی پرسپولیس و سپاهان، دو تا از 4 نماینده ایران در مقابل حریفانشون به میدون رفتن. فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن با ماست. سلام آقای غریب، از بازی‌های امروز چه خبر؟
سلام مهداد جان، خسته نباشی، سال نو رو تبریک میگم به شما، همه شنوندگان مجددن. بله، همونجور که اشاره کردی مهداد جان، امروز دو تا بازی بود. سپاهان از گروه یکم در فولادشهر اصفهان تونست 2-0 الغرافه قطر رو ببره. سپاهان دو تا برد قبلی هم در این گروه داشت، با 9 امتیاز تا حالا بهترین کارنامه رو داشته از میون 4 تیم ایرانی شرکت کننده در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، در صدر جدول ایستاد و یکی از شانس‌های صعود به دور دومه. اما پرسپولیس در شهر تاشکند در مقابل بنیادکار ازبکستان به میدون رفت. در گروه سوم پرسپولیس نتیجه بهتر از 0-0 مساوی 0-0 نگرفت و البته یه شانسی که پرسپولیس آورد اینی که الاتحاد عربستان، تیم صدرنشین گروه این گروه، گروه سوم، تونست الوحده امارات رو ببره بعد از الاتحاد عربستان که 9 امتیازی در صدر جدول، 3 تیم 2 امتیازی بنیادکار و پرسپولیس و الوحده در ردیف‌های بعدی قرار دارن. یعنی این که پرسپولیس شانس صعود رو داره با توجه به اینکه این نتایج به دست اومده. البته همونجور که میدونی پرسپولیس در لیگ برتر و در لیگ قهرمانان امسال در حد اندازه‌های خودش ظاهر نشده.
علی دایی هم بعد از همین بازی گفت که امید داره، که همچنان امید به صعود برای پرسپولیس هست. اما دو نماینده ایران فردا با چه تیمایی بازی دارن؟
بله، تکمیل کنم حرفتو، اگر البته مشکل گلزنیشو بتونه پرسپولیس حل بکنه. بله، فردا هم دو تا نماینده دیگه ایران به میدون میرن در لیگ قهرمانان. استقلال در ورزشگاه آزادی، استقلال در گروه دومه، با پاختاکور ازبکستان میزنه. این دو تا تیم هر دوی امتیازی هستن، سوم و چهارم این گروه هستن. اگر استقلال فردا این بازی خونگی رو ببره که من فکر میکنم توانش رو داره، میتونه امیدش رو برای صعود افزایش بده. در گروه چهارم هم زوباهن که نایب قهرمان فصل پیش لیگ قهرمانان بوده، توی بازی سخت در دوحه با اردلان قطر بازی میکنه. زوبیا الان 4 امتیاز دارن، صدر نشین هستن. اگر بازی رو فردا ببره یا حتی یه امتیازم بگیره، میتونه امیدهای صعودش رو به عنوان تیم اول جدول نگه داره، با توجه به اینکه بازی بعد در خونه انجام میشه و اینکه زوباهن شخصیت رسیدن به دور بعد رو داره از نظر تیمی.
به هر حال مثل که تیمای اصفهانی بیشتر دارن از تیمای تهرانی آهروداری میکنن ظاهرا.
بله، جای پرسپولیس و استقلال رو دو تیم سپاهان و زوباهن گرفتن در ایران.
بله، سپاسگزارم از تو فریدورز عزیز، خیلی ممنون و بریم به نیمه دوم مجله نیمه شب.
رادیو فردا گوش می کنید.
خب در 30 دقیقه بامداد روز چهارشنبه 17 فروردین 1390 هستیم، برابر با 5 آوریل 2011. در مجله نیمه شب رادیو فردا هستید با من مرتاد قاسمفر. امیدوارم که تا این لحظه رو آرام و در سلامت کامل گذرونده باشید و هر جا ایران که هستید لحظات شاد و آرامتری رو در پیش رو داشته باشید. مجله نیمه شب ما نیم ساعت دیگه 30 دقیقه دیگه ادامه خواهد یافت، اما پیش از این که بریم سراغ گزارش ها و گفتگوهای دیگه این مجله نیمه شب، باز هم کیان معنوی همکار من در کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. مستقیم میریم و کیان خبرها رو برای شنوندگان ما پس شروع کن لطفا.
با درود دوباره، لوران باگبو ریاست جمهوری سابق ساحل آج در پی شدت گرفتن حملات نیروهای مخالف خود اعلام کرد که تسلیم شده و از سازمان ملل خواست مسئولیت حفظ جانش را بر عهده گیرد. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که منتشر کرد خواستار تسلیم افرادی شد که به طرفداری از آقای باگبو به نبرد با طرفداران حسن واترا ادامه می‌دهند. با این وجود در حالی که سازمان ملل، اروپا و آمریکا اقداماتی در حمایت از مخالفان آقای باگبو انجام دادند، روسیه از دخالت نظامی صلح‌بانان سازمان ملل در ساحل آج انتقاد کرد. فرمانده واحد جنوب ارتش آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایران گذشته از روابطی که با ونزوئلا دارد به مستحکم کردن روابط خود با کشورهای آمریکای لاتین پرداخته است. ژنرال داگلاس فریزر که در برابر کمیته نیروهای مسلح در مجلس سنا سخن می‌گفت، افزود این موضوعی است که آمریکا با دقت از نزدیک دنبال می‌کند. این فرمانده آمریکایی در ادامه گفت تلاش‌های ایران در این زمینه برای کاهش تبعات ناشی از تحریم هایی است که برنامه های هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف گرفته است. بغداد بقایای 17 ایرانی کشته شده در جنگ 8 ساله میان جمهوری اسلامی و عراق را به ایران تحویل داد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بر این استرداد در گذرگاه مرزی ایران و عراق در نزدیکی شهر بصره در جنوب عراق نظارت داشت. ایران و عراق در پی سرنگونی صدام حسین روابط بازرگانی و سیاسی مستحکمی با یکدیگر برقرار کرده و در راه پرداختن به میراث جنگ 1359 تا 1367 که 1 میلیون کشته بر جای گذاشت گامهایی برداشتند. به گفته مقام‌های افغان در عملیات شبانه نیروهای ناتو 6 شهروند افغانی کشته شدند. یک حکمران محلی گفت این عملیات در منطقه صیاد واقع در استان سرپل صورت گرفته است. ژاپن برای مقابله با بحران آلودگی آب اقیانوس به مواد رادیواکتیو از روسیه کمک خواست. سرگی ناویکوف یکی از سخنگویان شرکت روس اتم بامداد روز سه‌شنبه گفت که روسیه درخواست ژاپن را بررسی می‌کند. ژاپن از روسیه خواسته است یک زیردریای اتمی که توانایی جمع‌آوری آب‌های آلوده به مواد رادیواکتیو را دارد به ژاپن بفرستد. در همین حال مسئولان دولتی در منطقه فوکوشیما در شمال شرقی ژاپن روز سه‌شنبه سنجش تشعشعات رادیواکتیو در کودکستان‌ها و مدارس آن منطقه را آغاز کردند.
سپاسگزارم از کیان معنوی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان یک بار دیگه قرار داد. اما بریم. من ابتدا سرخط گزارش ها و گفتگوهایی که در نیمه دوم مجله نیمه شب یعنی در 26 دقیقه آینده خواهید شنید رو برای شما مروری کنیم. سفر پادشاه اردن به تهران که قرار بوده در ایام نوروز به دعوت رسمی دولت ایران انجام بشه به تعویق افتاده. سفر ملک عبدالله به تهران هم تاریخش هنوز اعلام نشده. در این باره گزارشی داریم. کشورهای عربستان و امارات متحده عربی از ایران خواستن که پاش رو از بحرین بیرون بکشه. در این باره یک گفتگوی با استاد روابط بین الملل در دبی خواهید شنید. جهاد اقتصادی، نامی که آیت الله علی خامنه ای بر سال 1390 گذاشته، حالا به مدارس هم راه پیدا کرده و گویا قرار در کتاب‌های درسی هم جایی برای خودش داشته باشه. در این باره گزارشی داریم. وبسایت دانشجویان نیوز که به اخبار دانشجویان ایران می‌پردازه گزارش تفصیلی از نقض حقوق دانشجویان در سال 1189 رو منتشر کرده. در این باره یک گفتگو خواهیم داشت. ما گزارشی هم داریم از طرحی که در مجلس ایران مطرح شد به نام طرح تأسیس فعالیت و نظارت بر سازمان مردم نهاد، که این طرح از طرف سازمان عفو بین الملل به شدت دربارش هشدار داده شده. با مجله نیمه شب بمانید. تنها ساعاتی بعد از پایان نخستین کنفرانس مطبوعاتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی در تهران، تعدادی از نماینده های اصولگرای مجلس بار دیگه به انتقاد از سفر احتمالی پادشاه اردن به ایران پرداختن. همه اینها در شرایطی که سفر پادشاه اردن، همینطور که گفتم، به تهران در ایام نوروز به تعویق افتاده، انجام نشده. تاریخ سفر ملک عبدالله هم که قبلا اعلام شده بود هنوز اعلام نشده. جمشید زن در این باره گزارش میده.
محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در جریان یک نشست خبری گفت که سفر پادشاه اردن به ایران همچنان به قوت خود پابرجاست و دولت از موضع اصولی خود در ارتباط با سایر کشورها کوتاه نخواهد آمد. وی اظهار داشت: من از رئیس دولت اردن دعوت کردم که به ایران بیاید، که وی هم این دعوت را پذیرفت. پایان نقل قول. در واکنش به این سخنان، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که دعوت از پادشاه اردن برای سفر به تهران با توجه به وضعیتی که در منطقه وجود دارد مناسب نیست. وی با آقای احمدی نژاد توصیه کرده است که بر اساس مصلحت، حکمت و عزت کشور در این حوزه تصمیم بگیرد. حشمت الله فلاحت پیشه، دیگر نماینده اصولگرای مجلس، هم اردن را کشوری معرفی کرده که دچار جنبش انقلابی خواهی است و به گفته وی دعوت از ملک عبدالله به تهران موجب یأس انقلابیون در اردن و منطقه می شود. وی به طور ضمنی تهدید کرده است که اگر پادشاه اردن در ایران حاضر شود، این حضور با اعتراضهای مردمی و انتقادات جدی روبرو خواهد شد. غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در مجلس نیز از اردن به عنوان کشوری نام برده که به گفته وی به استکبار جهانی وابستگی دارد و در خدمت آنها عمل می کند. وی اظهار عقیده کرده که من معتقد نیستم باید با سران کشورها به نبرد بپردازیم. این موضوع را نیز قبول ندارم که برای آنها فرش قرمز پهن کنیم. پایان نقل قول. رضا قاسمی، آخرین سفیر ایران در کویت در دوران قبل از انقلاب، یکی از دلایل مخالفت اصولگرایان با سفر پادشاه اردن به ایران را روابط آن کشور با اسرائیل می‌داند.
مسئله اردن برای جمهوری اسلامی یه مقداری بحث برانگیز است به خاطر روابط خاصی که اردن با جبهه به اصطلاح طرفدار صلح با اسرائیل دارد. این خیلی مطلوب جناح تندرو در ایران نخواهد بود، این دعوت.
دعوت از ملک عبدالله پادشاه اردن پیش از این نیز در اسفند ماه سال گذشته پر سر و صدا شد و پس از آن که از وی برای حضور در جشن‌های نوروزی در ایران دعوت شد، گروه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا به این دعوت شدیداً اعتراض کردند. این انتقادها سبب شد تا یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کند که سفر پادشاه اردن به ایران به دلیل به گفته او اعتراض‌های شدید مردمی و مخالفت نهادهای تصمیم گیرنده لغو شده است. این در حالی است که محمود احمدی نژاد روز دوشنبه با رد این اظهار نظر گفت پادشاه اردن بنا به دلایل سفر خود به ایران را عقب انداخت و این مسئله هیچ ارتباطی به انتشار یک مقاله یا فضاسازی رسانه‌ها ندارد. رضا قاسمی سفیر سابق ایران در کویت در دوران پیش از انقلاب درخواست اصولگرایان از رئیس جمهوری اسلامی برای لغو دعوت از پادشاه اردن را خلاف عرف دیپلماتیک می‌داند و می‌گوید
لغو کردنش صورت پسندیده و شایسته‌ای نداره و به معنای بی‌اعتنایی تلقی میشه و ممکن است که در روابط دو کشور تأثیر نامساعدی بذاره. مسئله رعایت آداب دیپلماتیک اصل اساسی است در دیپلماسی. یک نوع وهنه، یک نوع توهینه، یک نوع بی‌اعتنایی است به یک رهبر یک کشوری، حالا هر کی میخواد باشه. میزبان معمولاً نمیاد دعوتی رو که کرده لغو کنه.
ایران و اردن در سه دهه پس از پیروزی انقلاب روابط پرفراز و نشیبی داشتند و پادشاه پیشین اردن به همراهی با صدام حسین در جنگ 8 ساله ایران و عراق متهم شده بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
کشورهای عربستان و امارات متحده عربی از ایران خواستن تا در امور بحرین مداخله نکنه. ایران هم خواستار خروج نیروهای خارجی از کشور بحرین شده. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی در گفتگوی با یک استاد روابط بین الملل به بررسی وضعیت کنونی در منطقه خلیج فارس و حساسیت‌هایی که درباره نقش ایران در این منطقه به وجود اومده پرداخته. بشنویم.
روابط ایران و امارات در روزهای اخیر رو به تیرگی گذاشته و این موضوع در مقالاتی که در روزنامه‌های دبی و ابوظبی چاپ شده به خوبی دیده می‌شود. روز دوشنبه یکی از روزنامه‌های دبی در مقاله مفصلی روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس را به روابط آمریکا و شوروی در دوران جنگ سرد تشبیه کرد و بحرین را دیوار برلین این جنگ سرد دانست. در خبری دیگر روز دوشنبه اعلام شد دانشگاه ابوظبی دوره آموزش زبان فارسی برای پرسنل نظامی امارات برگزار می کند و به نقل از استاد جمیل حسین مسئول این دوره آمده که آموزش زبان فارسی پاسخی است به روابط تاریخی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی امارات با ایران. برای روشن شدن وضعیت کنونی روابط دو کشور امارات و ایران به سراغ دکتر رابرت اینگرسول، استاد روابط بین الملل دانشگاه آمریکایی شارجه می روم و ابتدا از او درباره دوره آموزش زبان فارسی در دانشگاه ابوظبی می پرسم و علت برگزاری آن را. دکتر اینگرسول به رادیو فردا می گوید
I think that clearly the position of Iran, the importance of Iran is increasing throughout the region.
به نظر من اهمیت ایران در منطقه کاملا رو به افزایش است. به ویژه در امارات یک بخش بزرگی از جمعیت ریشه در ایران دارند. دو کشور از نظر استراتژیک و اقتصادی بسیار به یکدیگر نزدیکند و برگزاری دوره آموزش فارسی را باید در اهمیت شناخت و ارتباطات بهتر بین دو کشور جستجو کرد.
importance as well as the lack of opportunities for training.
از رابرت اینگرسول میپرسم روابط کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و ایران در روزهای اخیر چندان آرام به نظر نمیرسد. به نظر شما علت این امر چیست؟
Generally right now there's a lot of uncertainty as would be expected given all the change that's happening through
به طور کلی در شرایط حاضر و با تغییراتی که در منطقه اتفاق افتاده میزان سوء زن بالاست و همین موضوع رژیم‌های منطقه را ناراحت می‌کند. بسیاری از کشورهای عضو شورای همکاری گمان می‌کنند که ایران در ناآرامی‌های بحرین دست دارد. من احساس می‌کنم این یک برداشت درستی از واقعیت نیست، اما پاسخی که به این جنبش داده شده آنقدر شدید بوده که احتمالاً منجر به ورود ایران خواهد شد. در حال حاضر دو طرف از یک سیاست تلافی جویانه پیروی می‌کنند و این در حالی است که مخالفان دولت بحرین در بیانیه خود رسماً گفتند که خواهان یک حکومت مشابه ولایت فقیه در بحرین نیستند. از دکتر اینگرسول می‌پرسم بعضی از رسانه‌های امارات وضعیت کنونی را به جنگ سرد تشبیه می کنند که می تواند منجر به درگیری منطقه‌ای بشود. این خطر چقدر جدی است؟
You know, I think that we're far away from from that level of hostility.
من فکر می‌کنم که دو طرف با این سطح از دشمنی فاصله زیادی دارند. نگرانی من از این است که این سیاست تلافی جویانه ادامه پیدا کند و این قابلیت بالقوه وجود دارد که به سمتی ناخواسته پیش برود. من عمیقا امیدوارم که چنین اتفاقی نیفتد و به گمان من گفتگو درباره جنگ بسیار به دور از واقعیت‌های موجود در منطقه است. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
جهاد اقتصادی، این اسمیه که آیت الله علی خامنه‌ای بر سال 1390 گذاشته. حالا از میون برنامه‌های سیاسی و سخنرانی‌های نمایندگان مجلس و وزارت رئیس جمهور ایران این اصطلاح جهاد اقتصادی به مدارس هم خواهد رفت. رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش پرورش ایران میگه جهاد اقتصادی جایگاه ویژه‌ای در کتاب‌های درسی پیدا خواهد کرد. فهیمه خضری‌دری در همین باره با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی گفتگو کرده و از او پرسیده آیا چنین اقدامی به نفع دانش آموزان و دستگاه آموزشی خواهد بود؟
این موضوع یه موضوع تخصصی است و مربوط میشه به حوزه کسانی که در این زمینه کار میکنن و این مفاهیم براشون قابل درکه. بنابراین اگه بخوایم از بعد آموزشی علمی نگاه بکنیم، این عملی نیست مگر برای دانشجویانی که فقط در این رشته ها تحصیل میکنن و این مفاهیم میتونه براشون معنا داشته باشه. در غیر این صورت مثل همه اقدامات تحقیقاتی و سیاسی دیگه، یه مطلبی میشه در بین همه مطالب دیگه و دانش آموزان هم احتمالا حتی به طور سطحی اونو یاد میگیرن. بیره که در گذشته هم این کار در مورد مثلا وصیت‌نامه آیت الله خمینی یا موردهای دیگه که اینا همین مسائل را اضافه کردن به دروس.
آقای پیوندی، به هر حال اطلاع داشتن دانش آموزان از مباحث اقتصادی در حد سن و سالشون به نظر میرسه که اتفاق بدی نباشه. منتها پرسش اینجاست که آیا اساساً در کتاب‌های درسی ایران یک چنین امکانی در نظر گرفته شده که بچه‌ها با مباحث اقتصاد و اهمیتش آشنا بشن که حالا بعد بخوان بیان با جهاد اقتصادی و این حرف آشنا بشن؟
میشه گفت به طور پراکنده تو بعضی از کتاب‌های مباحثی هست، به خصوص در کتاب تعلیمات اجتماعی، ولی مشکل به هر حال این مباحث اینه که خیلی موقعات این مفاهیم و این مباحث نیاز به شناخت عمیق‌تر دارن برای اینکه معناشون و ابعاد مختلفشون درک بشه توسط جوان‌ها و یا اینا یه رابطه مشخصی ببینن بین اون چیزی که یاد میگیرن و زندگی و سوالات و پرسش‌هایی که زندگی و تجربه روزمره براشون مطرح میکنه. حالا اگه ما بخوایم یه موضوعی مثل جهاد اقتصادی که هنوز معلوم نیست چیست، واقعا برای اینکه این بحث رو آیت الله خامنه‌ای در پیام نوروزیش مطرح کردن، بعدم حول و حوشش به هر حال یه مقدار تبلیغات در هفته گذشته انجام شده، ولی حتی خود ایشون به نظر من نمیدونه به هر حال یعنی چی، چه چیزی باید عوض بشه و چه چیزی در جهاد اقتصادی موضوع بحث و موضوع شناخته هستن.
آقای پیوندی، نکته دیگه این که به نظرتون با توجه به توضیحاتی هم که خودتون دادین یک چنین اقدامی سیاسی کردن آموزش نیست و اگر هست به نظرتون چه آسیب‌هایی میتونه به دنبال داشته باشه؟
ورود به مسائل اقتصادی یا طرح مسائل اقتصادی در بعد علمیش و در بعد شناختیش، همونجور که شما هم گفتین، مسئله خیلی خیلی مهمی برای نظام آموزشی هست، ولی در واقع اون چیزی که مسئله است در این بحث های مثل جهاد اقتصادی یا مشابه اینه که اینها بعد کاملا تبلیغاتی و سیاسی پیدا میکنن و هیچ کمکی به عمیق‌تر شدن نگاه و شناخت دانش آموزان نمی کنن. برای همینم هم هرچی ما مسئله در این ابعاد در مدارس مطرح بکنیم، از اون قنای علمی و قنای شناختی که میتونه کتاب‌های درسی، مطالب درسی، موقعیت‌های آموزشی و یادگیری برای بچه‌ها داشته باشه، اونو فقیرترش میکنیم، از قناش کم میکنیم، برای اینکه به اون بود تبلیغاتی، سیاسی، هیجانی میدیم و کمتر میپردازیم به اون چیزی که باید به بچه‌ها کمک بکنه که پرسش کنن، یاد بگیرن، عمیق‌تر بشن، کنجکاو بشن. آموزش ما متاسفانه هرچی بیشتر از این ابعاد داره توهی میشه و بیشتر به اون بُعد ایدئولوژیک، سیاسی، هیجانی تبلیغاتش اضافه میشه. جهاد اقتصادی هم احتمالاً شیر شبیه اون خواهد بود.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-8287-220.
وبسایت دانشجو نیوز گزارش تفصیلی نقض حقوق دانشجویان رو در سال 1189 تهیه و منتشر کرده. در این گزارش بازداشت 388 دانشجو به همراه صدور 877 مورد احکام محرومیت از تحصیل و اخراج برای دانشجویان ثبت شده. سجاد ویس مرادی، عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، در گفتگویی با فرین عاصمی اول درباره دسته‌بندی‌ها و مواردی که در این گزارش‌ها به اونها اشاره شده این طور گفته:
موارد نقض حقوق دانشجویان سال گذشته هم خیلی گسترده بود. آمارا مشابه سالهای گذشته نشون میداد که تعداد زیادی از دانشجویان دچار احکام بلند مدت محرومیت از تحصیل شدن. طبق آماری که حالا منتشر شده، نزدیک به 900 نفر از دانشجویان محروم از تحصیل شدن در دانشگاه و اخراج شدن از دانشگاه ها. یک آمار دیگه که توسط این وبسایت منتشر شده بود، آمار بازداشت ها بود که نزدیک به 400 نفر از دانشجویان طی سال گذشته بازداشت شدن. البته اینها تنها یک مقداری از آماری هست که تونسته شده جمع‌آوری بشه، چون می‌دونیم که فشارها و محدودیت‌ها برای اطلاع رسانی خیلی زیاده. بنابراین خیلی از دانشجوها به خاطر فشارهایی که بینشون هست مایل نیستن که اطلاع رسانی در مورد وضعیتشون بشه.
در بین این دانشگاه‌هایی که اشاره کردین، کدوم یکی از دانشگاه‌های ایران بوده که بیشترین تعداد اخراج یا محرومیت از تحصیل یا بازداشت رو داشته؟
دانشگاه شیراز، دانشگاه تبت معلم، سبزوار، دانشگاه امیرکبیر، علم الصنعت و تهران، اینها جزو دانشگاه‌هایی بودن که بیشترین تعداد محرومیت از تحصیل، اخراج از دانشگاه و بازداشت رو داشتن.
در آماری که تهیه شده، یه سری از دانشجویان هم بهشون اشاره شده که در تظاهراتی که در سال گذشته انجام شده کشته شدن. به این دانشجویان هم اشاره میکنید؟
بله، متاسفانه ما میدونیم که طی سال گذشته تعداد زیادی از معترضین که در خیابون‌ها به خاطر تظاهرات مسلمت آمیز شرکت کرده بودن، متاسفانه کشته شدن به دست عوامل نیروهای اطلاعاتی و امنیتی. بخش زیادی از این کشته شدگان ما میدونیم که دانشجوها بودن. مثال حالا خیلی نزدیک و باردش هم میتونیم به شهید محمد مختاری و شهید ثانی ژاله اشاره کنیم، که البته تلاش‌هایی هم صورت گرفت برای اینکه از سوی رسانه‌های تبلیغاتی حاکمیت برای اینکه نشون داده بشه که این شهدا بسیجی بودن، وابسته به حاکمیت بودن و با مقاومت خانواده و دوستانشون حالا برملا شد که اینگونه نبوده و اینها هم جزء جنبش اعتراضی مردم ایران بودن.
آقای بیسمرادی، گزارشی به هر حال تهیه شده در مورد نقض حقوق دانشجویان در سالی که گذشت. فکر می‌کنید که در سالی که گذشت، سال 89، فشارهایی که بر دانشجویان بود به چه صورت بود، به چه حدی بود و نسبت به سال‌های قبلش آیا بیشتر بود، کمتر بود، چطوری بود؟
متاسفانه این فشارها افزایش پیدا کرد، یعنی سال به سال که ما همینطور به جلو میریم این محدودیت‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه. از بالاترین نهادهای که میتونن اعمال فشار کنن وارد میشه و ما می‌بینیم که در رأس دانشگاه‌ها مدیریت‌های انتصابی هستن که از طرف نیروهای اطلاعاتی حتما گزینش میشن و خودشون باعث بیشترین فشار بر دانشجوها هستن. نیروهای حراست درون دانشگاه‌ها تبدیل شدن به بازوی اجرایی نیروهای اطلاعات و کاملا در حال تجسس در وضعیت دانشجوها هستند. نیروهای بسیج در دانشگاه‌ها تبدیل شدن به پیاده نظام نیروهای سرکوبگر داخل دانشگاه‌ها و تمام این عوامل دست به دست هم داده که دانشجو که وقتی وارد دانشگاه میشه احساس پادگانی شدن فضای دانشگاه بهش دست میده. با این وجود، با تمام فشارهایی که بوده، گسترده‌تر از گذشته هم بوده، میبینیم که صدای اعتراضی همچنان از دانشگاه داره بلند میشه و فریاد دانشگاه زنده است، همچنان داره از سوی دانشجویان داده میشه در تجمعات و بیانیه‌های مختلفی که داده میشه. واقعیت اینه که دانشگاه رو به نظر میسه حاکمیت به عنوان یک موتور محرکه نگاه میکنه برای جنبش اعتراضی مردم ایران که میتونه مردم رو دوباره به خیابون‌ها بکشونه. بنابراین سعی میکنه با تمام فشار، چون جمع محدودتری هم هست، اون رو کنترل کنه و تمام ابزارهای نامشروع خودش متأسفانه استفاده میکنه.
آقای بیسمرادی، در این آماری که تهیه شده من داشتم نگاه میکردم، احکام زندان رو دیدم که برای سری از دانشجوها، به ویژه دانشجوی امیرکبیر و دانشجوی دانشگاه‌های دیگه بود، که 8 سال، 9 سال، 11 سال و این احکام سنگینی هست. آیا قبلا هم در سال‌های گذشته این احکام برای دانشجوها به این شکل و به این شدت صادر میشد؟
در سال‌های گذشته ما شاهد بود بازداشت‌های گسترده بودیم و احکام بلند مدت هم صادر میشد، ولی به این شکل گسترده که برای تعداد زیادی از دانشجویان و مخصوصا دانشجویانی که شناخته شده تر بودن برای جامعه دانشجویی، ما می‌بینیم که احکام بلند مدتی صادر شده. علاوه بر سوزه احکام بسیار بلند مدت، ما می‌بینیم اینها رو تبعید می‌کنن به جاهای دورافتاده. متأسفانه تماس تلفنی اونها محدود میشه، ملاقات‌هاشون رو قطع می‌کنن. اون چیزی که هست، حاکمیت می‌خواد این پیام رو به جامعه دانشجویی و جنبش دانشجویی بده که که به هیچ وجه قصد گذشت نداره و همین بازداشت‌هایی هم که و احکام بلند مدتی هم که شما اشاره کردید در راستای همون بوده که متأسفانه سابقه به این تعداد گستردگی در بین فعالان دانشجویی نداشته و ما می‌بینیم که این یک پدیده جدید هست.
روز دوشنبه در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال 1390 طرحی به نام طرح تأسیس، فعالیت و نظارت در سازمان مردم نهاد مورد بررسی قرار گرفت، طرحی که بلا فاصله بعد از مطرح شدنش در صحن علنی مجلس ایران واکنش نهادهای بین المللی رو هم علیه خودش برانگیخت. سازمان عفو بین الملل و سازمان عرصه سوم نسبت به تصویب این پیشنویس در مجلس شورای اسلامی ایران هشدار دادند. به گفته این سازمان‌های بین‌المللی اگر این طرح تصویب بشه امتیاز ثبت همه سازمان‌های غیر دولتی فعال در ایران عملاً لغو خواهد شد. همکارم رویا کریمی مشت گفتگویی کرده با سهراب رزاقی، استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، و از او پرسیده که سابقه این طرح به کجا میرسه. سهراب رزاقی:
این طرح سابقهش برمیگرده به سال 85، یعنی بعد از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد به این فکر افتادن که این حوزه عرصه جامعه مدنی رو محدود کنن. به همین دلیل ابتدا بحث آیین‌نامه مطرح شد در سال 85، یعنی اواخر 85، بعد با مخالفتهایی که روبرو شد تبدیل شد به طرحی از سوی نمایندگان مجلس که سال 87، دیمای سال 87 این طرح مطرح شد با یک فوریت، ولی فوریتش رأی نیاورد تا اینکه در اواخر سال گذشته دیماه دوباره این طرح تو دستور کار مجلس قرار گرفت که باز هم رأی نیاورد، ولی به دلیل فشاری که از بیرون وارد شد تو اسفند ماه سال 89 کلیات این طرح تصویب شد و الان هم تو دستور کار مجلس هست برای بررسی جزئیات ها. عاملی که باعث شده که دولت فشار بیاره برای تصویب این، سلطه نیروهای امنیتی و نظامی است که بر این اساس، یعنی تلاش میکنن که این سلطه به صورت قانونمند شکل بگیره، چون تا الان دخالت هایی که صورت میگرفت معمولا به صورت غیرقانونی بود و اعتراضاتی رو به همراه داشت. قانونی کردن این سلطه نیروهای امنیتی و نظامی بر این اساس مهمترین هدفی است که در این طرح دنبال میشه.
آقای رزاقی، وضعیت نهادهای مدنی در حال حاضر در ایران به چه شکلی هستش که برای کنترل اونها لازم دیده دولت آقای احمدی نژاد که چنین طرحی رو به مجلس بفرسته؟
در دوره اصلاحات یعنی سال 76 تا سال 84 تعداد زیادی از سازمان‌های مدنی شکل گرفتن، در عرصه‌های مختلف توسعه گرفته، حقوق بشر از عرصه‌های دیگه که میشه ازشون نام بردن ها، و تعداد زیادی گرچه در طول این 18 سال اخیر از بین رفتن یا شده از طرف نیروهای نظامی، ولی تعداد زیادی از سازمان هنوز وجود دارن و فعالن در حوزه‌های بهداشتی درمانی گرفته تا در عرصه‌های دیگه. همین دلیل دولت دستوری که همه فضاها رو ببلعه، یعنی هیچ فضای مدنی وجود نداشته باشه که در حوزه نیروهای مردمی قرار گرفته باشه، به همین دلیل تلاش میکنه که این حوزه رو از عرصه نیروهای مردمی خارج بکنه. نقشی که این سازمان‌ها دارن برای ایجاد فضای مناسب برای رشد و توسعه، از این زاویه تلاش میکنن که اینو محدود بکنن.
و یکی از مهمترین بحثایی که در جلسات اخیر مجلس شورای اسلامی در گرفته، بحث حذف واژه راهپیمایی به عنوان یکی از فعالیت‌های نهادهای مدنی هست که پیشنهاد دادن که اون رو حذف بکنن و اجازه برگزاری راهپیمایی به نهادهای مدنی داده نشه. آیا تا پیش از این واقعا نهادهای مدنی در ایران این امکان رو داشتن که فضایی رو برای راهپیمایی و مطرح کردن خواسته هاشون ایجاد کنن؟
تا حدودی بله، در حوزه‌های مختلف، مثلا همین اواخر چند روز پیش شما می‌دونید اجتماعی در ارتباط با دریاچه ارومیه برگزار کرده بودن که منجر به دستگیری تعداد زیادی از فعالان جامعه مدنی شد. در حوزه‌های محیط زیست و حوزه‌های دیگه هم این اتفاق افتاده بود. یا نقشی که برخی از سازمان‌های درمانی ایفا کردن، مثال کانون هموفیلی ها در دفاع از حقوق بیمارانی که از خون آلوده استفاده کرده بودند، نقش مهمی ایفا کرد در این پرونده. ولی این طرح محدود به این بحث راهپیمایی نمیشه، بلکه اون نهادی است که در اینجا داره شکل میگیره، یک نهادی که تقریبا میشه گفت قدرت مطلقه است که متشکل از نیروهای امنیتی و نظامی است، از وزارت اطلاعات گرفته تا بسیج، امور مساجد و دیگری، که این تقریبا میشه گفت یک لویاتانی است که در همه حوزه های سازمان های جامعه مدنی از ثبتش تا انحلالش سلطه پیدا میکنه و حتی اینها اگه بخوان پروژه رو از دولت دریافت بکنن بایستی از این نهاد مجوز بگیرن. اتفاق دیگه‌ای که داره میفته اینه که همه سازمان‌هایی که در طول این چندین سال مجوز گرفتن باید ظرف 6 ماه خودشون رو با وضعیت موجود تطبیق بدن. این به این معناست که یعنی همه سازمان‌هایی که تا حالا به وجود اومدن بایستی دوباره تایید صلاحیت بشن، یک نوع سازماندهی مجدد این حوزه صورت میگیره.
در صورت این طرح به همین شکل تصویب بشه و اجرایی بشه، چه اتفاقی برای جامعه مدنی در ایران خواهد افتاد؟
مهمترین اتفاقی که خواهد افتاد همین بحث جایگزین جامعه مدنی، سازی دولتی به جای جامعه مدنی واقعی است که اتفاق میفته. اتفاق دومی که رخ میده استقلال سازمان‌های غیر دولتی میره، یعنی ما نمیتونیم به عنوان سازمان غیر دولتی مستقل از اونها نام ببریم و حتی اون حق آزادی تأسیس و فعالیت انجمنها نیز از همه افراد ایرانی سلب میشه. بر اساس این طرح سازمان غیر دولتی که میخواد تأسیس بشه باید افراد متخصص در اون رشته باشن، در صورتی که در فلسفه وجودی سازمان های غیر دولتی اینه که افراد داوطلبانه اقدام میکنن به یک عمل اجتماعی.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب 30 ثانیه تا ساعت 1 بامداد روز چهارشنبه 17 فروردین ماه 1390 باقی است. با من مرتضی قاسم‌فر در این مجله نیمه شب همراه بودید که امیدوارم قابل استفاده بوده باشه برای همه شما شنوندگان عزیز ما در سراسر ایران و هر کجای جهان که هستید. برای شما شب و صبح و روز بسیار دلپذیری آرزو میکنم. با ما بمانید.